أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم بله حالا اجازه فرمایید، ما هنوز وارد بحث روایت نشدیم. اجازه فرمایید حرف آقای خویی هم که اینجا دارن خواهیم گفت، بعد خود ما در روایت بحث میکنیم سندن و دلالتن. یک کمی حوصله کنید. چشم. ما در این مسئله مرحوم صاحب عربه ترک کردن نظر ان یحج مطلقا ایه حجن کان کفاه و ان نظرهی حجت الاسلام. عذر بخوام، نه این اصل مسئله. اذا نظر الحج و اطلق من غیر تقیید به حجت الاسلام ولا به غیرهی و کان مستطیعا او استطاع بعد ذلک هل یتداخلان. سه تا قول رو مطرح کردن: قول به تداخل، قول به عدم تداخل، قول به این که اتیان به حج نظری زمانی کفایت می کند از حجت الاسلام که با نیت همراه باشه. این سه تا قول رو مطرح کردن. عرض کردیم این اقوال هر کدوم قائل داره. خود مرحوم صاحب عروه اختیار فرمودن عدم تداخل را. عدم تداخل هم که مرحوم صاحب عروه اختیار فرمودند، خب اینجا ظاهرش این است که کل سبب یقتضی مسبب خودش را. در احکام به نحو قضیه شرطیه بیان میشه: ان ظاهرت فکفر و ان افترت فکفر. در قضیه شرطیه در هر کدام ظهور این است که اون جزا مستقلن عند تحقق شرط باید تحقق پیدا بکنه، و لذا این معنا که مرحوم صاحب عروه میفرمایند اصل عدم تداخله، این درسته، ما هم در جاش خواهیم گفت اصل عدم تداخل هست، مقتضای قاعده عدم تداخل هست، الا اینکه دلیلی قائم بشه بر تداخل. ما در مواردی هم که تداخل میگیم دلیل داریم. بدون دلیل هر حکمی به نحو قضیه شرطیه اختزا میکنه، موضوع خودش باید تحقق پیدا بکنه. این که موضوع این حکم نسبت به حکم دیگه کفایت کنه اول کلامه. فرمایش صاحب عروه از نظر اصولی درسته، منتها مسئله‌ای که مرحوم آقای حکیم هم مطرح کردن در اینجا این بود که آیا اصلاً مسئله ما موضوع بحث تداخل و عدم تداخل هست یا نه؟ اینو مطرح کردن. نظر مبارک ایشونم این بود که ما در مسئله نظر، اینجا نظر میکنه حجی را، مطلق حج، فرض صاحب کفایه صاحب عروه اینه، نظر کرده مطلق حج را. بحث ما اینه که آیا نذر مطلق حج که کرده، این اگر حجی به جا آورد از حجت الاسلام کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ این تمام مسئله در اینجا این است که قصدی که در نذرش داشته چجور بوده. اگر وقتی که نذر کرده قصدش این بوده که من حجی به جا بیارم عام الشامل حجت الاسلام، قصدش اگر این بوده، خب اینجا حجت الاسلام کفایت میکنه. این فرق میکنه که حجت الاسلام هم منطبق این منظورش هست. اگر نظرش این بوده که من قصد میکنم حجی به جا بیارم، هر حجی مورد نظرش بوده غیر حجت الاسلام، این شامل نمیشه. ولذا اصلا مسئله ما موضوع تداخل و عدم تداخل نیست. بحث تداخل اینجا نمیاد. اینجا در باب نه صحبت قصده، چجور قصد کرده. چون عملی که به عنوان منظور خارجن میخواد انجام بده باید اون عملی باشه که متعلق این نظر باشه. اگر در نیتش این متعلق عام بوده شامل حجت الاسلام هم می شده، اینجا حجت الاسلام کفایت میکنه. تداخل یعنی چی؟ این مطلبی است که مرحوم آقای حکیم اشکال کرد. از کسانی که در اینجا قائل به تداخل شده مرحوم صاحب مدارک است. مرحوم صاحب مدارک از کسانی هست که قائل به تدارک شده و بعد می‌فرماید اینی که آمدن گفتن اختلاف سبب موجب اختلاف مسبب میشه، این وجهی نداره. چرا؟ برای اینکه ما احکامی که اینجا داریم احکام که سبب عقلی نیست. اینه که میگن کل سبب یقتضی تحقق مسبب خودش رو، این در امور عقلیه است، در اسباب عقلیه است. احکام شرعیه معرفات هستند. این تعبیری است که ایشون جاهای مختلف میکنن. احکام شرعیه معرفات هستند. وقتی معرفات بودن، اون قوانینی که در اسباب عقلیه هست در این معرفات ارزم به حضورتون که پیش نمیاد. ولذا در اینجا ما حکم داریم، یکی نذره که نذر کرده حج را، حالا به نحو مطلق، یکی هم با اصل شرع امر به حجت الاسلام داریم. دوتا معرف داریم برای حج. اینجا این دوتا معرف اون اقتضای قضیه شرطیه و ان کل شرط یقتضی تحقق مشروط خودش را، یا کل سبب این یقتضی مسبب خودش رو، این در امور عقلیه است، نه در این معرفات شرعیه. این رو مرحوم صاحب مدارک به این نحوه آمده و جواب داده. خب در اینجا مرحوم صاحب عربه که می‌فرماید اصل عدم تداخله، این رو نپذیرفته. اینجا مرحوم آقای حکیم یک نکته می‌فرماید، نکته دقیقی است. ایشون می‌فرمایند که مثلا حالا ما می‌گیم عجیب از مرحوم صاحب مدارک این مطلب. چرا؟ برای اینکه اینجا بحث در این نیست که سبب عقلیه یا سبب غیر عقلی، یا احکام شرعیه سبب عقلیه یا معرفه. بحثی که ما در ما نحن و فیه داریم در دلالته. دلالت یعنی مقام اثبات. اون دلیلی که ما داریم چجور اقتضا میکنه؟ ما کاری به سبب عقلی یا نمیدونم معرف یا امثال اینها نداریم. بحث کلی هم نداریم که احکام شرعی اسباب عقلیه هستن یا معرفات هستن. دلیلی که داریم چی اقتضا میکنه؟ ولذا اینجا باید سراغ دلیل نذر بریم. این دلیل نذر امر به وفا در کجا میاد؟ در جایی میاد که من بر ذمه بگیرم و التزام بر نفس خودم بکنم عملی را. اون لفظی که من باش این التزام رو آمدم و گفتم، اون لفظ چجور دلالت میکنه؟ اگر اون لفظ شامل حجت الاسلام میشه، کفایت میکنه، شامل نمیشه کفایت نمیکنه. بحث دلالی است، مقام اثبات برای ما تعیین کننده است، نه این فرمایشی که صاحب مدارک میفرماید. خب این نکته عرضم به حضورتون که از مرحوم آقای حکیم هست و قویه. بعد مرحوم آقای حکیم میفرمایند بعضی ها آمدند در اینجا برای عدم تداخل استدلال کردن به اجماع، مثل جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در نهایه. ایشون دو تا دلیل آوردن، مرحوم شیخ طوسی، بر عدم تداخل. میفرمایند یکی اجماع، این اجماع در ناصریات هست، ایشون هم از ناصریات اجماع رو نقل میکنه. یه خبر روایت مرسل رو هم نقل میکنه که فقط در همون کلام خودشون در نهایه هست، و فی بعض الاخبار، کلام شیخ اینه، و فی بعض الاخبار انه لا یجزی عن، در بعضی از اخبار هست که این حجۃ الاسلام از این حج نظری کفایت نمیکنه. اینجا مرحوم آقای حکیم میفرمایند که این فرمایش شیخ در اینجا مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا؟ میفرمایند اولا اجماع که ممنوعه، ما قول به خلاف زیاد داریم بین اعلام، هم از قدما هم از متأخرین. روایت هم مرسله که نمیدونیم از همچین روایتی هست نیست، سندی داره نداره. بنابراین در اینجا هیچ مانعیتی، مشکلی کلام شیخ در نهایه برای ما ایجاد نمی کنه. و همون فرمایشی که مرحوم صاحب عروه کردن که اصل عدم تداخله، با اون بیانی که ما گفتیم که اینجا مسئله تداخل نیست، مسئله ما مسئله دلالته، با فرمایش ایشون. بعد مرحوم صاحب عروه میان میفرمایند برای قول سوم استدلال شده به دو تا روایت که آقا میخواستن سند اون دو تا روایت رو بگن. ما بحث سندی رو بعداً داریم، حالا انشاءالله عرض میکنیم. اینجا این دو تا روایتی که مرحوم صاحب عروه خودش ذکر میکنه و فقط صدر این روایات رو ذکر میکنه، چون روایت اول زیلی هم داره که حالا عرض میکنیم. اینجا روایت این بود به قول معروف، یکی رفاعت ابن موسی سألت عن رجل نظر ان یمشی الى بیت الله الحرام، سوال کرد از امام که به اصطلاح آدمی رجلی نظر کرده که پیاده بره به بیت الله الحرام، فمشا، خب مشا رفت، حالا که رفته هل یجزیه عن حجۃ الاسلام؟ جواب قال نعم، این در روایت اوله. بعد زیلی داره که این زیل و صاحب عروه رضوان الله علیه نقل نفرمودن. زیل اینه، قلتو ارأیت ان حج عن غیره ولم یکن له مال وقد نظر ان یحج ماشیا ایجزی ذلک عن؟ خب اینو عنایت بفرمایید. قل تو ارعیت، خطاب به امام داره میگه، ان حج عن غیره، یعنی چی؟ یعنی برا خودش نمیخواد حج به جا بیاره، حج نیابی میخواد انجام بده، نظر کرده که من پیاده برم مکه، پیاده برم مکه، همین مقدار. این که چه حجم به جا بیارم، چه حجی به جا بیارم، داخل نظرش نیست. نظرش این است که پیاده برم مکه. حالا رفته، از امام سوال میکنه اگر این حالا پیاده که رفت رسید به مکه، به نیابت از پدرش این حج به جا بیاره، بعدم هست ولم یکن له مالون، چرا این سوال رو میکنه؟ یعنی خودش مالی نداره که موجب استطاعت خودش باشه، حجی مستقر بر ذمه خودش نداره. راوی داره سوال میکنه آیا این حجی که بعد از این پیاده رفتن به مکه انجام میده کفایت میکنه از این حج نیابی؟ حالا فوقش پول گرفته باشه براش کفایت میکنه؟ قال نعم، امام میفرماین نعم. این در روایت رفاعه هست اما در روایت دیگر نیست. حالا مرحوم صاحب عربه دو تا روایت رو که ذکر میکنن میفرمایند که اینجا عرضم به حضورتون که ظاهر این روایت عرضم به حضورتون که کفایت حج نظریه، یعنی از حجۃ الاسلام مع عدم الاستطاعه و هو غیر معمول به. خاطرتون هست ایشون فرمودن ظاهر این روایت این است که این حجی که بعد از پیاده روی به جا میاره این از حجۃ الاسلام کفایت میکنه. بعد میفرماین این معمول به بین اصحاب نیست این فتوا، یعنی این مسئله دیگر اینجا مطرح میشه، مسئله دیگر اینه که بعد مطرحش میکنیم ما. اون عبارت از این است اگر کسی مستطیع نبود، یعنی هزینه رفتن رسیدن تا مکه رو درست حسابی نداشت، خورد و خوراکش مرتبی هم نداشت، اما را افتاد رفت، گفت حالا اگه تونستیم رسیدیم میریم، تصادفاً تونست و تصادفاً به وقت حجم رسید، حالا این میره حج انجام میده، اونم با سختی با دو تا لقمه نون ارزم بزرگ از این و اون بگیره یا نمیدونم پیدا بکنه انجام داد حجش رو، هل یکفی ان حجۃ الاسلام ام لا یکفی؟ این مسئله ایست خودش. مرحوم صاحب عروه می فرماید این دوتا روایت در اینجا دلیله که در همچین جایی حجی که به جا میاره از حجۃ الاسلام کفایت میکنه. هو غیر معمول به، یعنی اصحاب فتوا ندادن به این معنا. ما در جای خودش عرض کردیم ما استطاعت رو استطاعت عرفیه گرفتیم، اما این استطاعت عرفیه مال اینه که وجوبی بیاد و وجوب موجب حرکت به سمت حج بشه. اما ما این مثال رو نمیزنیم، مثالی که ما دائم میزنیم یک کسی سابقا بود تو در و دهات بود، تو قم بود، تو محلات بعضی ها فروشنده دورگرد بودن، این پول نداشت مغازه بگیره، یه الاغی یه چرخی یه چیزی میگرفت و اساس میذاشت توش. حالا یه دورگردیه تو بیابونای عربستان، این دنبال پولای سوختیش بود، این ور اون ور میرفت تو قبائل، وقت حج رسید به میقات، نه قصد حج داشت نه امکان حاجی شدن داشت، این اصلا لنگی داره، این رسید به میقات، تا رسید به میقات گفت خب الان دم حج ما توفیقی پیدا کردیم حالا ول نکنیم، رفت و حج به جا آورد. حالا بعدا ما میایم میگیم اصلا قصد حجۃ الاسلام هم نکرد، قصد حجۃ الاسلام هم نکرد، ما میایم میگیم این از حجۃ الاسلام کفایت میکنه. چرا؟ برای اینکه استطاعت مال وجوب اولیه برای حرکت، اما کسی که بدون استطاعت رفت و حج به جا آورد، حجۃ الاسلام یعنی اولین حجی که انسان در عمرش میاد و انجام میده، مأمور دولت، هیچ برنامه حج نداشته، تو مأموریتش تصادفاً افتاد به میقات و رفت حج انجام داد، تصادفاً، این کفایت میکنه، اول حجی که انجام میده، ولذا نیت حجۃ الاسلام هم نداشته باشه طوری نیست. ولذا ما این رو قبلا بحث کردیم، حالا اشاره بهش میکنیم، آقای خویی هم رو این تأکید میکنن، اگر یک کسی اصلا نمیدونه مستطیعه، مستطیع هست نمیدونه، حج به جا آورد نیت حجۃ الاسلام هم نکرد چون اصلا نمیدونه مستطیعه، این همونی که انجام داده یکفی ان حجۃ الاسلام، اینجا نیت شرط نیست، ما خواهیم گفت نیت عنوان لازم نیست. حالا اینجا مرحوم آقای صاحب عروه می فرماید این غیر معمول به، بسیار خوب، عرضم به حضورتون که ایشان در کلام مرحوم آقای حکیم یه اشکال دیگه به صاحب عروه می کنم، می فرماید این استظهاری که ایشون کرده، این استظهار تمام نیست از این روایات، ایشون استظهار کرده کفایت حجۃ الاسلام را از این حج نظری، این تمام نیست، قرینم نداره، حالا حرف آقای حکیم درسته یا نه بعد میگیم. بعد ایشون مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه بیانی داشتن بیانشون این بود و یمکن حمل و هما، حمل این دوتا روایت، الا انهو نظر المشی للحج. اصلا این آدم متعلق نظرش این مشی بوده، منتها نظر کرده بود مشی، این مشی به جای این که به قول معروف بین قم و تهران قرار بده، این مشی و بین قم و مکه قرار داد. نظرش متعلق نظرش فقط مش بوده، حج نبوده. وقتی رسید به اونجا، اون وقت تصمیم گرفت که حج انجام بده. حالا بر این اساس سوال میکنه از امام که حالا که من تصمیم گرفتم حج رو انجام بدم، آیا این از حجت الاسلام کفایت میکنه یا نه؟ یعنی این حجی که عقیب مشی آمد، متعلق نظر مشی بود، این حج عقیب متعلق نظر آمده، این کفایت میکنه و یا کفایت نمیکنه؟ اینو مرحوم صاحب عربه به عنوان یمکن حمل و هما این رو ذکر میکنه. مرحوم آقای خوی میفرمایند این مطلب که صاحب عربه نقلش میکنه، مرحوم فاضل هندی مطلب رو در کشف اللسان خودش آمده و گفته و این نسبت به صحیحه اول عیب نداره، به قرینه سؤال دوم که حج نیابی هم کافی هست یا نه، این قرینه میشه که حجت الاسلام هم کفایت میکنه، اما از روایت دوم بر نمیاد. این عرضم به حضورتون که هست. مرحوم علامه رضوان الله علیه در کتاب مختلف این دوتا روایت رو حمل کرده بر جایی که این نظر مش کرد، این نظر حجت الاسلام کرده بود، یعنی نظر کرده بود حجت الاسلام به جا بیارم اما پیاده برم برای حجت الاسلام. اصلا دوتا روایت رو حمل بر این معنا کرده. حالا این قرینه ایشون چی بوده اینجا واضح نیست. بله، غیر و بعبولن به یعنی اصحاب در اینجا فتوا ندادن، این دوتا روایت اگر دلالتش این باشه مورد عمل نیست. نه، ظاهر و دلاله. ببینید، میدونم شما اجازه فرمایید من عرض کنم، غیر و معمولن به با غیر و ظاهر دلاله فرق میکنه. غیر ظاهر و دلاله یعنی روایت دلیل نمیشه، عمل در جاییست که دلالت تمامه، هیچ مشکلی در دلالت، اجازه بفرمایید دیگه، هیچ مشکلی در دلالت نیست، این روایت بوده. ما هم هی قید میکنیم اگر روایتی رو میخوایم بگیم اصحاب عمل کردن یا نکردن، یه روایت معروف مشهوری باید باشه در مرعا و منظرشون که دیده باشن، دلالتش هم تمام بوده بهش عمل نکردن، این عمل نکردن میشه اعراض. این غیر دلالت تمام نباشه، دلالت تمام نباشه که روایت حجت نیست. فرض اینه روایت ظاهر حجیت داره، همه جهاتش تمامه، سند داره، دلالت تمامه، اصحاب عمل نکردن بهش، که این میشه چی؟ صغرای اعراض، مصداق اعراض میشه. اینو میخوان بفرمایم چی؟ ملاک عمل فتواستی که استناد در فتوا، فتوا بدن بر طبقش. روایت من کار نه ببینی مولانا اگر به قاعده عمل میکنه پس به این روایت عمل نکرده دیگه. ببینید شما روایت رو سوال میکنید بعد میرید سراغ قاعده؟ وقتی روایت هست قاعده چه کار است؟ روایت حاکمه بر قاعده، توجه کنید آخه قاطی نشه. اینجا روایت دلالتش تمام بوده، دیدنش بهش عمل نکردنشون هم میفرمد خب غیر معمولن به، خب این به ظاهر کلام اینه. بعد اینجا مطلب دیگری که مرحوم صاحب عربه دارند، بله بله، حالا حوصله کن، بسیار خوب، حالا حوصله کنید، ما طبق نقلی که آقایون کردن اجازه فرمون روایت رو میرسیم، حالا شما کمی حوصله کنید، هم سند رو میرسیم هم دلالت رو میرسیم، روایت و نقل هایی که داره نسخه بدل ها ما عرض بکنیم اجازه فرمون. در اینجا عرضم به حضورتون که بعد مرحوم صاحب عروه یه مطلبی داشتن، حالا این دیگه عرضم به حضورتون که مطلب آخرشون این بود نعم لو نظر مطلقا، که اینم از عجایب در کلام صاحب عروه، نعم لو نظر ان یحج مطلقا ای حج کان کفاه ان نظره حجت الاسلام. اینجا بل الحج نیابی و غیره ایزن لان مقصوده حین ازن حصول الحج منه فی الخارج به ای و چنکان. اینجا ایشون میفرماین نعم، عنایت فرمایید نعم لو نظر ان یحج مطلقا، درست؟ اینجا فرمود اشکال نداره، از حجت الاسلام کفایت میکنه. اول مسئله که مطرح کردن چی میفرمودن؟ مسئله شون این بود لو نظر ان یحج مطلقا لو نظر الحج و اطلق من غیر تقیید به حجت الاسلام. این دوتا چه فرقی با هم داره؟ فقط در یک جا متعلق نظر رو مقید به اطلاق کرده، در یک جا مقید به اطلاق نکرده، تقیید نیورده. خب تقیید که نیاره مگه معناش اطلاق نمیشه؟ من نظر میکنم قیدی نمیارم براش، از نظر دلالی این شما اطلاق متوجه نمیشید. خب اطلاق معناش چیه؟ اطلاق عدم قید در جایی که مقام بیان هم باشه در مقام کار باشه. ولذا اینجا تقریبا اکثر محشین هم حالا میگیم اشکال کردن به صاحب عروه که اون صدری که شما میفرمایید با این ذیل یکیه، تفاوت فقط اینه در ذیل که شما بدون اشکال میگید کفایت میکنه از حجت الاسلام، قید اطلاق رو آورده، در صدر قید اطلاق نیاورده اما تقیید به چیزی هم نکرده. خب این اشکال میکنن، وقتی قید نباشه معنا مطلق میشه که طبیعت حج مراد خواهد شد. بعد مرحوم صاحب عروه در آخر کلامشون این معنا رو داشتن که اینجا اگر عرضم به حضورتون که نظر کرد، همین این تفاوتی که عرض کردم همینه. خیلی خوب جواب منه؟ خیلی خوب، این جواب مورد قبول نیست. بله بله این جواب مورد قبول نیست، برای اینکه شما دارید میگید در اینجا تصریح به اطلاق کرده، در اول تصریح، ما اطلاق تصریح نمیخوایم، ما اطلاق رو از کلام میفهمیم، هر جا قید نبود استفاده اطلاق میکنیم، ما عوام که نیستیم که نشسته باشیم مسئله بخوایم از رو توضیح المسائل بخوانیم. تصریح به اطلاق یا عدم تصریح به اطلاق مگه فرق میکنه؟ عنایت فرمایید، حوصله کنید. آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند که خلاصش برای شما بگیم، صاحب عروه اینجا سه تا مطلب، سه تا صورت رو بیان میکنه. یکی این که شخص بیاد حج نذر کنه که حجت الاسلام به جا بیاره، این نذر بکنه حجت الاسلام، اینو در مسئله 14 گفت. صورت دیگه این است که نذر کنه حجی غیر از حجت الاسلام رو، اینو تو مسئله 16 گفت. صورت سوم اینه ان ینظر حجا مطلقا، حالا چه تصریح به اطلاق بکنه چه تصریح به اطلاق نکنه، این صورت اینجا داره صحبتش رو میکنه. ولذا تصریح بکنه یا نکنه عرضم به حضورتون که فرق نمیکنه، انشاء نظر اگر کرد بدون تقییدن یستفاد منه الاطلاق. بعد مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمند بله یه جایی هست که یه مبنایی هست که به هیچ صورتی اینجا اگر این حج رو به جا آورد از حجت الاسلام کفایت نمی کنه، و اون مبنایی است که ایشون هی تکرارش میکنه که بگیم حج مستحق لله تعالی، یعنی حج مورد حجت الاسلام مورد ملکیت خداست. خاطرتون هست دیگه استدلال ایشون لله علی الناس حج البیت، ایشون ارزم بوزر به لام سببیت و از این حرفا میفرمود این به اسلام ملک خدا شده. خب ملک خدا که شده او داستان دیگری است، چه مطلق باشه چه مقید، اینو ایشون میفرماین. منتها خب اینو مبنایی است که خود ایشون فی الجمله قبول کردن که ذکرش میکنن، در جاش گفتیم. در آخر مطلب مرحوم آقای حکیم میفرمایند که اینجا مرحوم صاحب عربه فرمودن که بنابر قول سوم اگر اینجا آمد این حج نظری رو به جا آورد، نیت حج نظری کفایت میکنه از حجت الاسلام یا کفایت نمیکنه؟ ایشون میفرمایند نخیر، کفایت نمیکنه. حجت الاسلام نیت خودش رو میخواد. اگر این میخواد حج نظری کفایت بکنه، هم نیت حج نظری بکنه هم نیت حجت الاسلام، یعنی نیت کنه حجت الاسلام داره به جا میاره و نیتش هم در ذکرش هم این باشه که من همون نظری رو که میخواستم به جا بیارم عرضم به حضورتون که میام و انجام میدم. خب این به اسلام ملاحظاتی که مرحوم آقای حکیم به عنوان اشکال در کلام مرحوم صاحب عروه داشتن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در این مسئله که وارد میشن، خب یه فلجمله ای از کلام مرحوم صاحب عروه رو نقل میکنن که ما نمیخوایم تکرار کنیم و همه میدانیم. ایشون میفرمایند ظاهر این است که این مسئله ما همون جور که آقای حکیم هم گفتن مسئله تداخل نیست، یعنی اصلا این بحث صغرای باب تداخل نیست، اینجا کاری به تداخل نداره. چرا؟ برای اینکه تداخل در جایی است که همون جور که گفتیم ما دو تا سبب دو تا شرط داشته باشیم، ذکر مشروط کرده باشن. ایشون هم مثال میزنن ان ظاهرت فاعتق و اذا افترت فاعتق. اینجا بحث واقع میشه که امور متعددهی که موجب جزاهای متعدده هست، شروط متعددهی که جزاهای متعدده میخواد، باید این جزاها رو هر کدام جدا جدا انجام داد. ایشان میفرماین اینم که مثل صاحب مدارک فرموده معرفاته، اینم به درد میخوره عرضم به حضورتون که. منتها نکته ای که آقای حکیم در اینجا اشاره میفرماین، میفرمایند توجه داشته باشید این که بگیم سبب عقلی یا معرفات، اینا هیچ کدوم مطلب رو درست تبیین نمیکنه. حتی ایشون دلالت هم نمیفرماید که آقای حکیم فرمود. آقای حکیم فرمود اینجا دلالت رو نگاه میکنیم، اینجا کاری به سبب عقلی یا معرف و اینا نداره. دلالت کلام چیه؟ که حرف قویی بود حرف آقای حکیم. آقای خویی میفرمایند که شما توجه داشته باشید حکم نه سبب نه معرف. ولو داشتیم از آقای خویی چند مسئله قبل که آقای خویی معرف رو خودشونم داشتن، ایشون میفرمان معرفم نیست. حکم یک اعتباره، یه اعتبار شرعیه، شرع میاد اعتبار میکنه. حالا ایشون نفرموده، ما عرض میکنیم اعتباری که شارع میکنه وجوب اعتبار شارعه، احکام اعتبارات شارع هستن، اعتبار میکند الزامی را علی عنق المکلف میشه وجوب. این اعتبار فعل مولاست، درست شد؟ وقتی این اعتبار فعل مولاست، معنای این اعتبار چیه؟ معناش این است که من اعتبار میکنم که باید این فعل رو شما یه عبد انجام بدی و این بر ذمه شماست که این کار انجام بگیره. اعتبار شرعیه. یک اعتبار کرد، باید این فعل و موضوع اعتبار خارجن محقق بشه. دو تا اعتبار کرد، باید دو تا اعتبار محقق بشه. این عرضم به حضورتون که طبق قاعده است، اعتبارات مختلفی اشاره میکنه، نه از باب اینکه سبب عقلیه، اینجا اصلا احکام امور اعتباری هست، اما اون اعتباری که شاره برای جعل این الزام و وجوب میکنه علی عنق المکلف، این زمانی مکلف از این الزام فارغ میشه که اون متعلق و موضوعش رو انجام بده. حالا دوتا اعتبار کرد، شما میخواید بیاید بگید اگر یه موضوع رو انجام داد از عهده هر دوتا اعتبار خارج میشه؟ نه، بله، یه وقت خود شارع آمد گفت من شما یکیشو انجام دادی کفایت میکنه، و الا انظاهرته فاعتق رقبتن، این جداست، ربطی نداره به این ارزم بوز افترته اعتق رقبتن، این دوتاست، دوتا اعتبار شارعه، دوتا عمل رو بر عهده مکلف آورده. این که شما بیایید بگید یه عمل واحد کفایت میکنه از این دوتا، نخیر، نه، ما اون استدلال به اصطلاح تداخل رو اینجا میکنیم، چون بحث تداخل داستان اینجا نیست، همونجور که ایشون هم تکه میکنن، اینجا مسئله نظر مسئله قصد مکلفه، که ما ببینیم این مطلب رو در بیاریم که اون اعتباری که شارع اینجا کرده در این مسئله از کدام قبیله. این اعتبار نظری، خود این اعتبار شامل حجت الاسلام هم میشه یا نمیشه؟ لقائل ان یقول من اینجا شارع اعتبار برام کرده که وفا کن، امر به وفا داره، اعتبار شرعیه، امر به وفا به نظر اگر آمدیم خارجن به حساب اطلاق دلالی کلام من، حرف من، حجت الاسلام هم منطبق است بر همین عملی که خارجن انجام میده، خب این کفایت میکنه دیگه، منطبقه، این از باب انطباقه نه از باب تداخل، اینجا بحث تداخل نیست. این بله 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 خب خیلی خوب، اینجا طبق قاعده دو تا وضو باید بگیرید، دو تا بندم آزاد کنید، اونجا دلیل داریم که وضو واحد کفایت بکنه، شما عرض من توجه نکردید، مقتضای قاعده، این بحث اصولیه دیگه، اجازه بفرمایید، مقتضای خیلی خوب، مقتضای قاعده عدم تداخله، تداخل دلیل میخواد، شما جایی که دلیل هست برای من نقض میارید که اینجا هم همین جوره؟ نه، حالا بفرمایش آقای خویی توجه کنید تا فردا انشاءالله.